له
الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا على عبد سلام قسمت هایی رو نقل کردن که فرمودن در توحید خیلی عبارات بلندی داره که اینها رو قسمتیش رو توضیح دادیم خدمت عزیزان، قسمتیش هم حالا امشب که بعد دیگه در طول محرم که حالا از ظاهرن هفته دیگه شروع بشه دیگه، حالا یک سلسله بحثی رو باید بذاریم برای دهه محرم که باز کتاب تعویق میفته تا اینکه بعد از محرم دوباره شروع کنیم این رو. قسمت هایی رو توضیح دادیم از اونجایی که فرمودن الهی انا الفقیر و فی قنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، خدایا من در پای خودم هم فقیرم به سوی تو، چگونه در فقر خودم محتاج تو نباشم؟ الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، خدای من در دانش خودم هم نادانم به سوی تو، پس چگونه در جهل خودم نادان نباشم؟ الهی ان اختلاف تدبیرک و سرعت مقادیرک منع عبادك العارفين بك عن السكون الى عطاء واليأس منك في بلاء. الهی اختلاف تدبیر تو، پشت سر هم آمدن تدبیرات تو و سرعت تقدیرات تو، عباد عارف تو رو، این اون بندگان عارف تو رو باز می‌دارد از این که بخوان به عطایی ساکن بشن، یعنی آرامش پیدا کنن، یا از بلایی ناامید بشن، یعنی بسته به عطا و بلا نیست جان اونها، بلکه بسته به توه که خنده و گریه عشاق ز جایی دیگر است. الهی ما اقرب که منی و قد ابعدنی انک و ما عرفک بی فما الذی یحجبنی انک، خدای تو چقدر به من نزدیکی و من چقدر از تو دورم و تو چقدر با من مهربانی و من چقدر از تو روی گردانم، تا اینکه رسیدیم به این قسمت که الهی علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاتوار ان مرادو کمنی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. میگه خدایا دانستم از اختلاف آثار و تنقلات اطوار، اختلاف اثراتی که چون عالم همه آثار حق دیگه، این اثرات مختلفی که از تو دیدم و این تنقلات، این تنقلات نقل شدن، عبور کردن، تنقلات اطواری که پشت سر گذاشتم، چه اطوار عمرم، دوره های عمرم، بچه بودم، کودک بودم، بزرگتر شدم، نوجوان شدم، جوان شدم، رو به پیری گذاشتم، چه دوره هایی که مثل نطفه بودم، علقه بودم، مزقه بودم، اطوار مختلف و گوناگونی رو که من پشت سر گذاشتم و آثار مختلفی که دیدم، دریایی ها با همه اختلافی که در اون موجودات دریایی هست که انسان وقتی میبینه اینها رو متحیر میشه، خشکی ها، موجوداتی که در خشکی هستن، از پرنده و چرنده و درنده و با اختلاف رنگ ها، با اختلاف قیافه ها، با اختلاف اخلاق ها، با اختلاف خوراک ها، با اختلاف صید ها، با اختلاف زندگی ها و و و و موجوداتی که همه جلوه های حق هست. و تنقلات الاتوار ان مراد و کمنی، که مراد تو از همه اینها چی بود؟ میگه از اینها پی بردم که مراد تو این بود که ان تتعرف الی فی کل شیء، که من در همه چیز تو را بشناسم، تو رو در همه چی بشناسم، به هر صورتی تو رو بشناسم، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یکی از اسماء خداوند اسم المصوره. خب اسم المصور یعنی چی؟ یعنی صورتگری کننده. مثلا میفرماد هو الذی یصورکم فی الارحام، اوست که شما رو در رحم ها صورتگری میکنه، در رحم مادر که بودیم ما چه کسی دستش به ما میرسید که ما رو نقاشی کنه، صورتگری کنه؟ هیچ کس غیر از حق. و همین الانم که داریم صورتگری میشیم، همین الانم که داریم تغییر چهره میدیم، کی صورتگری میکنه ما رو؟ و شما یک نگاهی بندازید به پهنه عالم، از گیاهان، از حیوانات، با صورتهای مختلفی که دارن، کدوم یکی از اینا خودشون رو صورتگری کردن؟ با این صور زیبا، یعنی اون زشترین صورتی که تو میبینی، زشترین صورتی که میگه چقدر زشته، کریهه، همون رو یک نفر انسان بیاد نقاشی کنه، میگه چقدر زیبا نقاشی کردی، صورتگری کردی. حالا این صورتگری های عالم رو نگاه کن، اینها رو کی داره صورتگری میکنه؟ اسم المصور، اسم المصور خداوند دم به دم داره اینها رو صورتگری میکنه. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد. بعد عارف چون در همه این صورتها خدا رو میبینه، میگه دیده ای خواهم که باشد شهشناس، دیده ای خواهم که باشد شهشناس، تا شناست شاه را در هر لباس. شهشناس که باشه، شاه لباس گدا هم که تنش کنه میفهمه این شاهه. میگه در هر چشم خدابین که پیدا کنه طرف، به هر صورتی که نگاه میکنه حق رو در اون صورت جلوگر میبینه. حالا خدا در چه صورتی جلوه کرده؟ به صورت ابر نگاه میکنی یک جلوه است، به کوه نگاه میکنی یک جلوه است، به خاک نگاه میکنی یک جلوه است، به ستاره نگاه میکنی یک جلوه است، به انسان نگاه میکنی یک جلوه است، به حیوانات نگاه میکنی یک جلوه است. تمام این صورتهایی که در عالم هست، صوریه که حق به صور به اون صور متجلی شده برای ما، که به هر صورتی که بخوای خدا رو ببینی، یعنی جلوه های خدا رو ببینی، تجلیات او رو ببینی، به صورت آبزی ببینی، به صورت هوازی ببینی، هر صورتی که بخوای. میگه از تمام این اطوار و تنقلات مختلفی که هست فهمیدم که تو میخوای خودت رو به من نشون بدی، خودت رو به من نشون بدی. به انسان نگاه میکنم میبینم چه جلوه‌ای از تو، به گیاه نگاه میکنم این چه جلوه‌ایه، به ماهی نگاه میکنم او چه جلوه‌ایه، به اجنه نگاه میکنم او چه جلوه‌ایه، به فرشته نگاه میکنم او چه جلوه‌ایه، به هر موجودی که نگاه میکنم تو رو میبینم. به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به دریا بنگرم دریات بینم. فقط باید دیده شهشناس باشه، دیده خدابین باشه. دیده وقتی خدابین شد، به هر چیزی که دید اول خدا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. میگه محقق همان بیندن در ابل، ابل یعنی شتر. محقق، محقق کسی که به حقیقت رسیده، محقق همان بیندن در ابل که در خوب رویان چین و چگل، کنیزان زیبارویی که قدیم حالا از چین و چگل می آوردن در عهد باستان قدیم ها، میگه تو شتر همونی رو میبینه که تو زیبارویان چین و چگل میبینه، چون خدا رو داره میبینه، حق رو داره جلوگر میبینه. میگه از تمام این صور مختلفه، روایت داره وقتی امیرالمؤمنین رسول اکرم صدیقه طاهره برای نماز شب که بلند می شدن، نگاه می کردن به آسمان، می گفتن سبحانه که ما خلقت هذا باطلا، خدای تو منزهی، تو اینها رو به باطل نیافریده ای. اینا جلوه های حق هست. در مولکول، در اتم، در سلول میری چه جلواتی رو میبینی، در کهکشان ها میری چه جلواتی رو میبینی، من فی السما و من فی الارض، اون چه در آسمان میبینی، اون چه در زمین میبینی، مگر غیر از جلوات حقه؟ حالا به جای این که به موجودات به چشم هوا و هوس نگاه کنی که این به چه درد من میخوره، او به چه درد من میخوره، نگاه کن به نیت جلوات حق. البته خداوند به بعضی از جلوات اجازه نداده ما نگاه کنیم. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا، چشم مدوز به زنان آنان که شکوفای ناپایای حیات دنیاست. حق نداری تو تلویزیون هم حتی به زنای خارجی نگاه کنی که شکوفه ناپایای حیات دنیاست. حالا عارف به جایی میرسه که دیگه اصلا اینها براش مطرح نیست، در اون حال وقتی قرار میگیره، به قول سعدی میفرماد تنگ چشمان نظر به میوه کنند، که به باغ که میرسن یه میوهی بکنن بخورن. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشاگران بستانیم. عارف به جایی میرسه که جز حق نمیبینه، در اون حال حالا دیگه به هر چی نگاه کرد اون قضیهش فرق داره، اما در حالت عادی به ما گفتن حق فرموده به این جلوه ها نگاه نکن، به این جلوات نگاه نکن و الا چوب میخوری. چوبش هم اینه که چشمت کور میشه، چشم ظاهرت نه، چشم دلت کور میشه، دیگه ملکوتیان رو نمیتونی ببینی، حقایق رو نمیتونی ببینی، به آهنگ و درنگ و درون گوش نکن، گوشت کر میشه، صدای حقیقت تو گوشت فرو نمیره، آواز ملکوت رو نمیشنوی، خیالت رو هر خیالی نکن، خیال گناه نکن، خیالت آلوده میشه، این خیال باید محل عکس های ملکوتی باشه، صور ملکوتی باشه. حتی لا اجهل و کفی شی، تا آن که در هیچ چیزی نادان تو نباشم، چون در هر صورتی تو رو دیدم، به هر جلوهی تو رو تماشا کردم، به هر جلوهی تو رو تماشا کردم، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. حالا عارف وقتی به این حال میرسه که حق رو متجلی در اینها میبینه، حق رو متجلی، که البته هر صورتی رو که میبینه حقه، ولی حق منزه از اونه، میدونه حق تعالی محدود به این صورت نیست. اون کسانی که خدا رو محدود میکنن توی یه صورتی، اونا اهل حلولن، اتحادن. وحدت وجود میگه جز حق، هر صورتی که میبینی حقه، ولی تمام حق او نیست، یه جلوه ای از حق او، مثل موج دریا، هر موجی که میبینی دریاست، ولی دریا محدود به اون موج نیست، محدود به اون موج نمیشه. تا آن که نادان به تو نباشم. حالا حتی عارف به جایی میرسه در صور جلالی هم حق رو میبینه، در صور جلال میگه گر وعده بهشت بود چی یا دوزخ، غم مخور، بیرون نمیبرن تو را از دیار دوست. اونا در جهنم هم حق میبینن، در آتش هم حق میبینه. حالا اونها اولیاء خدا قضیهشون یه چیز دیگه است، که امیرالمومنین داره میفرماد خدایا اگر من رو به جهنم ببری اونجا فریاد میکشم بین اهل جهنم که تو را دوست دارم. اینها مال اولیاء الهیه. نادان به تو نباشم در هیچ چیزی، در هیچ صورتی. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. خدایا اون کسی که زیبایی هاش زشتیه چگونه زشتی هاش زشتی نباشه؟ انسان نه انسان، هر موجودی غیر حق، هر زیبایی که داره عاریتیه. اولا عاریه است، دومن زیبایی این در مقابل زیبایی حق زشتیه. اگه قیاس کنیم، اگر قیاس کنیم، مثلا زنهای دنیا رو نسبت به زنان بهشت قیاس کنیم، زنان دنیا خیلی زشت رو هستن نسبت به زنان بهشت. مقایسه کنیم، هر چیزی نسبت به ما فوق خودش زشته. اگر میگیم زیبایی اونه، این زشته. حالا خدایا من هر چی که باشم، هر زیبایی که داشته باشم، در مقابل حسن مطلق زشتی محسوب میشه. تازه این زیبایی عاریتی، زیبایی که تو به من داده ای، ویلا من در ذات خودم که زیبایی ندارم. آن را که ز خود وجود نبود، او را ز کجا کمال باشد؟ من این که وجودم مال خودم نیست، کمال و جمال من از کجا؟ اگه وجود رو تو به من داده ای، کمالات وجودی رو هم تو به من دادی. اگه علم دارم تو به من دادی، اگه قدرت دارم تو به من دادی، اگر ثروت دارم تو دادی، اگه آبرو دارم تو دادی، هر چیزی رو که دارا هستم تو داده ای. چون من فقر محضم، من هیچ بودم، من هیچ بودم و تو همه چی به من داده ای. من از جانب خودم که چیزی ندارم، امتیازی ندارم. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. خدای اون کسی که زیبایی هاش زشتیه، چگونه زشتی هاش زشتی نباشه؟ اون کسی که زیبایی هاش زشتیه، چگونه زشتی هاش زشتی نباشه؟ وجود من که آریه از توست، ماهیتم اون وقت چیه دیگه؟ انسان هر خیری که داره مال خدا. ما اصابک من حسنه فمن الله، هر خوبی که به تو میرسه از جانب خدا. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، هر بدی که به تو میرسه از خودته، هر بدی که به تو میرسه از جانب خودته. به فرموده آقا جان میفرماد شر از بشر است. شر از بشره. چجوری؟ آقا چجوری همه خوبی ها مال خداست، همه بدی ها مال منه؟ بله. شما در نظر بگیرید چند تا اسب رو تو سیرک آوردن، تربیت کردن، نمایش انجام بدن. خب نمایش های خیلی زیبایی انجام میدن این اسب ها. شما وقتی احسنت میگی، به کی احسنت میگی؟ میگه آفرین چه مربی داشته، اینا رو چه قشنگ تربیت کرده. خب حالا اون وسط یه اسبی خرابکاری کنه، شما میگید اصلا ذات این اسب خرابه. بدی رو به خود اسب نسبت میدی، خوبیش رو به پرورش دهندش. چون پرورش رو او داد، باران که در مناعت طبعش خلاف نیست. باران مناعت طب داره، همه جا میباره، نمیگه اینجا ببارم اونجا نبارم. وقتی میریزه همه جا ریزش میکنه. خب باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. تو باغ لاله میشه همون آبی که میریزه، تو شورزار تیک میشه، خس میشه. تقصیر باران نیست، تقصیر اون زمینه. فیض که به ما میرسه از جانب خداوند رحمته، به دست من کش من بشر که میرسه میشه شرم. حول و قوه، این حول و قوه دست رسول الله چیکار میکنه؟ دست امیرالمومنین چیکار میکنه؟ همین حول و قوه دست من چیکار میکنه؟ دست یک آدم لاوبالی چیکار میکنه؟ دنبال گناه و فسق و فجور و معصیت و اینا میره. دست یه انسان خوب دنبال خیرات میره. حتی قدرت‌های معنوی، قدرت معنوی دست یک کسی میفته، اولیاء خدا باشه، در مسیر تکامل انسان‌ها استفاده میکنه. اما همین قدرت معنوی میفته دست سامری. داستان سامری رو داریم که در گوساله‌ای درست کرد. حضرت موسی وقتی و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب وعده گذاشت خداوند با حضرت موسی. حضرت موسی به قومش گفت من وعده دارم با خداوند 30 شب برم در کوه طور مناجات کنم. خب هارون خلیفه من بر شماست، هرچی هارون گفت گوش میکنید. رفت به مناجات، 30 شب تموم شد. فاتممناها به عشر، ما با 10 شب تمامش کردیم. وعده 30 شب بود اما 10 شب اضافه شد. حضرت موسی که بر نگشت، اینا گفتن موسی مرده، چون اگه نمرده بود بر میگشت. سامری آمد گوساله‌ای درست کرد از طلاجات قوم. حالا طلاهایی بود که اینا تو از مصری ها یا قبطی ها و اینا گرفته بودن، زیادم بود. یه گوساله آهنی فلزی از طلا و جواهرات درست کرد و قدرتی داشت که کاری کرد که این گوساله به صدا آمد. خوار اون ناله گوساله، صدای مومو گوساله. بعد به بنی اسرائیل گفت این خدای شماست. اینا ریختن دورش، عبادت کردن. هرچی حضرت هارون گفت بابا ربنا رحمان، پروردگار ما حضرت رحمانه، این چیه؟ گفتن که میکشیمت. یعنی کار به جایی رسید که گفتن هلاکت میکنیم. وقتی حضرت موسی برگشت، حالا به اینجاش کار دارم، فما خطبکه یا سامری، به سامری گفت این چه کاری بود تو کردی؟ چی شد چنین کاری کردی؟ گفت بصر تو به مالم یبصرو، گفت من چیزی دیدم که اینا ندیدن. خب یعنی یک نیروی پیدا کردم که دیگران پیدا نکردن، یه بینشی که دیگران این بینشو نداشتن. فقبض تو قبضتم من اثر رسول، آیه قرآنه. پس مشتی خاک از زیر پای رسول گرفتن. که حالا اینا مفسرها خیلی در موردش تو بحث کردن، که بعضیا میگن مشتی خاک از زیر پای جبرئیل برداشته بودیشون، که جبرئیل رو میبینه یک بار که بر حضرت موسی نازل شده بوده اینها. بعد میگه دیدم ایشون هر جا پا میذاره خاک در زیر پای ایشون حرکت میکنه، لذا خاکی از زیر پای ایشون برداشتم. حالا روایات مختلفه، روایات اختلاف داره، کاری به بحث تفسیریش نداریم. خلاصه و نقاوه بحث این میشه که من یه قدرتی به دستم افتاد. فقبض تو قبضتم من اثر رسول، یعنی یه چیزی به دستم افتاد، یه نیروی ماورای طبیعت به دستم افتاد. یک، چیزی دیدم که اینا ندیدن. دو، قدرت ماورای طبیعت پیدا کردم. حالا به هر طریق دیگه کار نداریم. فسولت لی نفسی، نفس من تسویلگری کرد برای من.
گوساله رو ساخت، این خاک رو در دهان گوساله ریخت، گوساله به صدا در آمد، که اینا گفتن این فلزه، تلاجاته، داره صدا میکنه، که افتادن به چی؟ عبادت کردن او. همون قدرت ماورای طبیعت که دست موساس عصا رو چوب رو اژدها میکنه، یه قسمتش افتاده دست سامری که یه صدایی تازه تولید میکنه از اشیاء بی جان، مردم رو کشید طرف بت پرستی. حول و قوه از جانب خداست، خیره تو دست کی بیفته؟ شر از بشره، خیر از جانب خداوند. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی، من خوبی هام هم زشته، تا چه برسه به زشتی هام؟ اینها رو عباراتیه که انسان باید در عمقش فرو بره اگر میخوای با توحید آشنا بشی. با توحید آشنا شدن یعنی چی؟ یعنی یکی دانستن. یکی دانستن یعنی چی؟ یکی دانستن آقا این آقا اون کارو میکنه، این آقا این قدرتو داره، اون شخص اون فرمانو داره، این یکی این حکمو داره، این یکی این اثرو داره، اون موجود اون خاصیتو داره، متکثر دیگه، تکثر دارن. اما موحد میگه فقط یک قدرت هست، اونم قدرت خداوند. یکی دانستن، بعد یکی دیدن، به جایی میرسه که یک نیرو، یک قدرت میبینه، میبینه، اونجا میدانست، حالا اینجا میبینه. یعنی از کثرت میره به طرف چی؟ وحدت. از 360 بتی که میپرستیدن، رسول الله فرمود بگید لا اله الا الله. اونا بت‌ها که میپرستیدن هر کدوم مذهبی بود دیگه، این میگفت این خدای بارانه، او خدای گرماست، او خدای سرماست، این خدای راهاست، او خدای حفاظته. رسول اکرم فرمود لا اله الا الله. الانم مردم بت پرستن، الانم هزار تا خدا هر کسی تو ذهنش داره، از یکی میترسه، از یکی وحشت داره، از یکی امید داره، میگه اون یکی این کارو میکنه، این یکی این کارو میکنه، همه رو میبینه جز خدا. اینا مثل همون متا، او شرک جلی آشکاره، این شرک خفیه، پنهانه، ظاهرا زبان میگه خدا ولی تو دلش از همه میترسه جز خدا، به همه امید داره جز خدا، هزار تا بت تو دلش وجود داره. اما موحد شدن یعنی یکی شدن، یکی دیدن، یکی دانستن، همه را هیچ انگاشتن. بدون اذن الهی برگ از درخت نمیفته، قطره باران نزول نمیکنه، باد نمیوزه. بخونید قرآن رو، درست بخون، منتها هو الذی یصورکم فی الارحام، او شما رو صورتگری میکنه در رحم ها، اوست که بادها را میفرستد. انزل لکم من السماء ماء، آب از آسمان باران رو او نازل میکنه، باد رو او میفرسته، گیاهان رو او با هم پیوند میزنه، همه امور عالم رو میگه خدا داره انجام میده. شما وقتی باد میاد فکر میکنه باد رو خدا داره میفرسته، باران میاد نگاه میکنی که این باران رو خدا داره میفرسته. حول و قوهی که تو وقتی راه میری فکر میکنی این حول و قوه رو خدا داره دم به دم به تو میده که حرف بزنی، بشینی، بلند شی. علم که داری فکر میکنی خدا داره دم به دم این علم رو به تو میده، علم تو رو داره نگهداری میکنه دم به دم برای تو. و الا یک لحظه علمتو پاک میشه. کامپیوتر دیدید یه ویروس میگیری اطلاعاتش پاک میشه. انسانم یک لحظه قدرت الهی دست برداره از سرش. تازه از علمش اگه از خودش دست برداره که نیست میشه، تمام محفوظاتش پاک میشه، تمام محفوظاتش پاک میشه، تمام دانسته هاش از بین میره. خدا رو در عالم ببینیم که خداست که همه کار است. حضرت علامه آقا جان در الهی نامه دارن یه عبارتی که الهی حاصل همه درس و بحثم این شد که همه کار تویی و ما هیچ کاره ایم. همه کار تویی، چون ما همه رو همه کاره میبینیم جز خدا. همه رو همه کاره میبینیم، ولی اونجای موحد اون کسی که خدا رو همه کاره میبینه، خدا رو همه کاره میبینه. حالا تا چه اندازه ببینه انسان؟ هر اندازه که بیشتر خدا رو همه کاره میبینه به توحید نزدیکتر شده. امام صادق روحی فدا خواست غلامش رو تنبیه کنه. غلام یه چیزی گفت، حضرت از تنبیهش صرف نظر کرد. غلام برگشت گفت خدا رو حمد، اون حمد میکنم آن خدایی که من رو از غضب تو نگه داشت، از تنبیه تو نگه داشت، خدا باعث شد که تو منو نزنی. آقا فرمود احسنت، موحد و رب الکعبه لا یرا مع الله غیر الله. موحد با خدا جز خدا نمیبینه، خدا رو همه کار میبینه. خدا باعث شد که من چوب نخورم، خدا باعث شد که اینجوری بشه، خدا باعث شد که اونجوری بشه. خدا رو در عالم همه کار میبینه و بعد زشتی ها رو هم نسبت میده به خودش. زشتی رو نسبت میده به خودش در یک افقی، در یک افقی عارف رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. از دیگه زشت و زیبا نمیبینه، هر چی که میبینه جمیل میبینه، چون ان الله جمیل. هر چی که میبینه زیبا میبینه. حالا او دیگه چه حالیه، چه بهشتیه که عارف درش قرار میگیره. حتی کلمات، صحبتهای مردم رو ذکر خدا میشنوه. کلمات اینا رو ذکر الهی میشنوه. اون افق که میرسه از جز خدا نمیبینه، زشت و زیبا نمیبینه، جمال مطلق رو مشاهده میکنه. اما مادون اون مرحله که زشت و زیبا میبینه، زشتی ها رو به خودش نسبت میده، به خلق نسبت میده و زیبایی ها رو به خدا. که حضرت ابراهیم وقتی دعا میکنه در مقام مناجات عرض میکنه اذا مرض تو فهو یشفین، موقعی که من مریض میشوم تو مرا شفا میدهی، او مرا شفا میدهد. مریضی رو به خودش نسبت میده، میگه موقعی که من مریض میشم او مرا شفا میدهد. شفا رو نسبت میده به خداوند. اذا مرض تو، انگامی که من مریض شدم، نمیگه انگامی که تو منو مریض کردی. اون شیطان بی ادبه که میگه فبما اغویتنی لاغوینهم اجمعین، چون تو منو گول زدی منم همه انسانها رو گول میزنم. گول اغوا رو به خداوند نسبت داد، گستاخ بی ادب، در حالی که گول خورده مال خودشه که گول خورده، از اون ور که جز خیر نیست، جز رحمت نیست. خب و من کانت حقایقه دعاوی فکیف لا یکون و تکون و دعاویه دعاوی. خدایا کسی که حقایقش ادعایی بیش نیست، چگونه ادعاهاش ادعا نباشه؟ ادعا در مقابل چیه؟ حقیقته. یه کسی ادعا میکنه من پهلوان روی زمینم، ادعا میکنه قوی ترین مردان جهانم، ها، ادعا میکنه و هست. این دعوای این عاری از حقیقت، به اصطلاح حقیقتی رو داره ادعا میکنه، ولی همین آقایی که ادعا میکنه من قوی ترین مرد جهانم، یه پشه نیشش بزنه پشه مالاریا، یه عقرب کوچولو، یا اصلا یه لحظه قدرت خداوند از این گرفته بشه. حقیقتش ادعاست، اونایی که حقیقت ادعاست، تا چه برسه به اونایی که ادعا میکنه و اصلا خالیه. اون کسی که میگه من عالم عالمانم، ملائکه چی گفتن؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. علم برای ما نیست، ما علمی نداریم مگر اون که تو به ما دادی. یعنی ما در ذات خودمون جاهلیم. علم داره، حقیقته، اما این حقیقت رو وقتی جستجو میکنی فرو میری، میبینی ادعایی بیش نیست. الهی من کانت حقایقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. ادعاها چجوری ادعا نباشه؟ ما چی داریم از خودمون؟ بیایم بررسی کنیم ما اولش چی بودیم؟ اولش چی بودیم؟ اولش نطفه بودیم. نطفه از کجا آمد؟ آیه قرآن در سوره دهر چی میفرماد؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. زمانی که بر انسان گذشت و هیچ نبود، شیء مذکوری نبود، شیء یاد شده ای نبود اصلا. اول که هیچ نبودیم، بعد نطفه ای پدیدار شد در صلب پدر، از غذاها جمع شدن کنار هم، در رحم مادر در قرار مکین قرار گرفت، لقاء پیدا کرد با تخمک، شدن یکی. بعد اینها تکثیر شدن، سلول سازی شدن، به رشد کردن، به یه مرحله رسیدن. اونجا خداوند به این چی عنایت میکنه؟ نفس عنایت میکنه. باز این رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه. تکامل از کجا پیدا میکنه؟ تکامل کمال بهش میدن، کمال رو لحظه به لحظه خداوند داره به این میده، چون میفرماد خلقنا نطفت علقه. ما نطفه رو تبدیل به علقه میکنیم، ولی نطفه خود به خود که علقه نمیشه، تخم که خود به خود درخت نمیشه. حق سبحان این تخم رو میاره میکنه درخت، حالا با خاک و با نور و با وسائلی که هست، که اونها هم خودشون فقیرن باز در ذات خودشون. فکر نکنی خودت به کمال رسیدی، خودت به کمال رسیدی. راست میگی برگرد عقب، اگه راست میگی جوون شو، برگرد به دوران زودتر پیر شو، یه کاری کن بالاخره، به قلبت بگو نزنه، به معدت بگو کار نکنه، یا کار بکنه، از یه چیزی رو فرمان بده به خوده. ببین که تو نیستی، تو نیستی. نطفه رو تبدیل کرد به علقه، علقه رو تبدیل کرد به مزقه، مزقه رو تبدیل میکنه به استخوان. فکسون العظام لحما، ما پوشانیدیم استخوان ها را گوشت، گوش پوشوندیم روی این استخوان. فانشعناه خلقا آخر، بعد او رو یه چیز دیگه ای کردیم، یعنی نفس اینجا به وجود آوردیم. بعد که این نفس به وجود آمد از این، حالا به مرتبه ای رسید که تونست بیاد رو دنیا، تو دنیا، چون قبل از این میامد نابود میشد، به یه مرحله ای میرسه استحقاق پیدا میکنه بیاد اینجا، امر میشه به رحم مادر که این بچه رو بیرون بنداز، امر میشه به رحم مادر. رحم از کجا میدونه الان وقت زایمانه، این بچه رسیده و یه کسی خبر داره وقتش که میشه؟ شما از کجا میدونی آقا معدت الان باید کار کنه فضولات دفع بشه؟ میگه شما خبر داری، احساس میکنی. احساس از احساس یعنی چی؟ ما فقط یه احساس داریم، یه احساس تشنمون میشه، حالیمون میشه، آب میخواییم، آب از تو دهنت میریزی پایین، کجا میره چی میشه خبر نداری که، غذا گرسنمه، یه چیزی از دهنت میری پایین، آقا احساس خوابم میاد، سرتو میذاری میخوابی، 4-5 تو احساس داریم فقط، بقیهش چی داره اتفاق میفته، کی داره این اتفاقاتو پیش میاره؟ ما هیچ نبودیم، چشم بمون داد، گوش بمون داد، دندون بمون داد، پا داد، دست داد، استخوان داد، همه این سیستمو دیگه، بعد آورد تو این دنیا، شیر به سینه مادرمون جاری کرد، محبتمونو گذاشت تو دل مادرمون که ما رو بزرگ کنه. محبت گذاشت تو دل، اگر پدر و مادر محبت نیاد تو دلشون، میگه طاقت میارن سختی بچه بزرگ کردنو، هیچ کس طاقت نمیاره، هیچ کس تحمل نمی کنه، همونجوری که تو بچه دیگری رو تحمل نمی کنی. خدا این محبت رو میذاره تو دل مادرت که تویی که هیچ کار نمیتونی کنی، همه کارهای تو رو انجام بده. بچه دستشویی میکنه، بوی گندم که میده، مادرش میگه به به، خاطر این که محبت خدا گذاشته تو دلش، محبت گذاشت تو دل مادر که شب بلندش گریه های تو رو شیرت بده، عوضت کنه، تر و خشکت کنه. خب بزرگ شدی، شعور بهت داد، عقل بهت داد، قوه خیال بهت داد، قوه عاقله، حالا قوای دیگه، و بعد رسیدیم در در معرفت نفس میخوندیم دیگه، علم از اون ور افاضه میشه، از اون ور علم بهت داد. آقا من آتیش بزنم کنار پنبه آتیش میگیره، این علم از کجا انسان فهمید اینو؟ اینو از کجا انسان اختراع کرد؟ اختراع چجوری؟ اختراعات، شما فکر کردید انسان ها میشینن فکر میکنه یه چیزی رو پیدا میکنن؟ نه، اختراع تمام اختراعات و اکتشافات اول به ذهن انسان میاد، بعد انسان راهش رو پیدا میکنه. حتی مطالب فلسفی، اول طرف مطلب فلسفی رو میفهمه، بعد براش استدلال درست میکنه. اون کیه به ذهن تو میاره این مطلب رو؟ اون کیه به ذهن تو القا میکنه این معرفت رو؟ چه حالا علوم مادی، چه علوم الهی؟ ما نبودیم و تقاضا ما نبود. مگه تو دعا کردی خدا تو رو به دنیا بیاره، به وجودت بیاره؟ تو نبودی که از این تقاضا کنی، همه چی بهت داد، آورده تا اینجا رسونده تو، بعد حالا طرف ادعای خدایی میکنه، انالحق میزنه، به خدا اعتراض میکنه، به خدایی که همه چی به این بخشیده، حالا میگه خدای چرا مثلا فلان دختری که من میخوام جور نمیشه ازدواج کنن؟ تمام این حقها رو ندید میگیره، اونم به خاطر خواسته دلش که اینی که من میخواستم چرا به من ندادی؟ حالا بحثمون چیز دیگه است. من کانت حقایقه دعاوی، حقیقتهایی که دارم ادعاست. من علم ندارم که، علم تو به من دادی، مال توه، من قدرت ندارم که، قدرت مال توه، تا چه برسه به اونایی که ندارم و دم میزنم ازش. دیدی اینایی که مست میکنن یه مرتبه بالا و پایین مثلا مملکتو میگن، آوی من فلان میکنم، من بهمان میکنم، و ترن ناس سکارا، بقیه مردم هم مستن. چون سکر، امیرالمومنین میگه ما چند جور سکر داریم، چند جور مستی داریم. سکر المال، پول، پول طرف رو مست میکنه. سکر الشهوت، مستی شهوت. شهوت طرف رو بگیره گاهی وقتی یه عقلش زائل میشه، چون سکر زائل شدن عقله. سکر غضب، مستی غضب، مستی مقام. عقل میره کنار، طرف وقتی خیلی پولدار میشه یه حرفایی میزنه، میبینی آقا طرف میبینی دیوانه است، چی داره میگه. اون سکر مال وقتی میگیره شو، یا سکر مقام وقتی میگیره شو، سکر شهوت وقتی میگیره شو، سکر غضب وقتی میگیره، اینا وقت عقل میره کنار اصلا. اینا هم خب دیوانن، مردم عادی هم دیوانن، اینا هم ادعاهایی میکنن، میگه من خوردم، من رفتم، من این کارو کردم. بعد وقتی چشمش به توحید باز میشه میگه من کیم اصلا. من میگه میتونم بدون اذن خدا برم، من میگه میتونم بدون اذن الهی بشینم، بلنشم، فلان کنم. قبلا منم منم میزد همش، بعد میبینه بابا اینا همه باطل بود، ادعای پوشالی بود. اینا رو باید به حقیقتش رسید، به حقیقت این حقایق برسه انسان، اون چشم خدابین باز بشه. بعد وقتی باز میشه انسان چی میبینه، تو چه جنتی قرار میگیره از جنات. یه لحظه، یه لحظه، فقط لحظاتی اون توحید برای جلوگری کنه. یه لحظه خدا رو ببینی، که بگیم خدا رو ببینی نه اینکه خدا یه جسمیه، یه نوریه، فکر کنی سبحان الله خداوند منزه از این حرف هاست. اون جلوات الهی رو ببینی، اون سرایان فیض الهی رو ببینی در عالم، دیگه دنیا و آخرت برات حقیر میشه، دنیا و آخرت برات حقیر میشه. نعره عین الملوک میزنی، عین الملوک، عین ابناء الملوک، شاهان کجان، شاهزاده ها کجان، ببینن ما چه لذتی میبریم از نمازمون. لذتی میبره عارف که عامی در بهشت نمیبره، بهشتی که برای ما قابل فهم نیست، ما نمیتونیم بفهمیم بهشت چقدر زیباست، چقدر لذت داره. میگه لذتی میبره، چه لذتی میبره؟ علامه طباطبایی وقتی سر نماز میگه دیدم حوریه بهشتی جام شراب دستش، اومد طرف من جام شراب رو تعارف من کرد. استادم بهم گفته بود سر نماز اگر یه وقت چیزی دیدید توجه نکنید بهش. میگه من توجه نکردم، از سمت چپم آمد، توجه نکردم، از پشت سر آمد، از روبرو آمد. این تو چه حالیه که این حوری رو بهش توجه نمی کنه؟ حوری به اون زیبایی که لطف محض، زیبایی محضن، تو چه لذتیه؟ شما فکر میکنید عارفی که مثلا تو نماز رکوع میره 20 سانت برف میشینه رو کمرش، او داره سختی ریاضت میکشه، او اصلا حالیش نیست. او چنان غرقه که اصلا متوجه نمیشه، متوجه نمیشه اصلا. ما کوچیک بودیم رفته بودیم اردو، برده بودن دریا ما رو، اردوهای نظامی هست، ما رفتیم تو آب شنا کنیم، یه 5 دقیقه 10 دقیقه شنا کردیم، یه وقتی استادامون مربی ها دارن تیراندازی هوایی میکنن که بیایید بیرون، بیایید بسته، بیایید بیرون. گفتیم با ما 10 دقیقه اومدیم شنا کردیم، اینا میگن بیایید بیرون. نگاه کن اصلا، خب با بذار 5 دقیقه شنا کنیم. آمدیم بیرون، یکی گفت میدونی آقا چند وقت تو آبیم؟ گفتم نه. گفت 2 ساعت و خورده ای ما داریم. گفتم نه بابا، ما 10 دقیقه از الان آمدیم تو آب. گفت اینا بابا من ساعت گرفتم. یعنی انسان وقتی تو لذت باشه اصلا نمیفهمه چی داره بهش میگذره، نمیفهمه چی داره بهش میگذره، چه لذتی میبرن از دیدن جمال الهی. اینا لاقل انسان اینا رو بفهمه، یه ذره حسرت اینا رو بخوره، چون هر کسی حسرت هر چیزی رو نمیخوره. یه بار تلفنی با آقا جان صحبت میکردیم، عرض کردم آقا جان دلم برای شما تنگ شده، فرمود الحمدلله هر کسی دلش برای هر چیزی تنگ نمیشه، هر کسی دلش برای هر چیزی تنگ نمیشه، هر کسی حسرت هر چیزی رو نمیخوره. یه ذره حسرت بخوری که خدای خوش به حال اینا، میدونی این حسرت خوردن چه مقامی بهت میده؟ حسرت اولیاء خدا رو بخوری ها، حسرت پول و ماشین و خونه و اینا رو نه، اینا رو بریزی دور. یه ذره حسرت اولیاء خدا رو بخور که خدا اینا، این بندگان تو چه حالی داره. ای کاش ما هم اینجوری بشیم، هم ای کاش یه آرزوی بیا تو دلت، خدا میدونه چه قیمتی داره اینا، خدا میدونه که حالا هرچی این آرزو شدیدتر بشه، این داغ بزرگتر بشه، تبدیل بشه به درد، تبدیل بشه به عشق. وقت اون دل ارزش پیدا میکنه، فعلا دلی که محبت دنیا و خوردن و خوابیدن و نکاح کردن و یک استبله پر گاو و سگ و خوک و خرس و اینا توشه دیگه، روز قیامت هم از الوحوش و حشرته، یک مش وحشی تو وجودشن، با اینا باید محشور بشه. اما اولیاء الهی دلشون چیه؟ بهشت؟ بهشت چیه؟ بهشت زیر پای اوناست، تو دلشون جز خدا نیست. قلب سلیم روایت داره، الا من اتى الله بقلب سلیم. یه قلب سلیم قلبیه که خدا رو ملاقات کنه و جز خدا در او نباشد، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. روایت داره که قیامت که میشه، عرصه محشر، ابا عبدالله وقتی تجلی میکنه برای اهل محشر، دور ابا عبدالله رو میگیره. کیا؟ اونایی که عاشق امام حسینه، چون اونجا هر کس میره طرف اونی که دوست داره. امشب خب نگاه کن تو دنیا هم همین جوره دیگه، یه دلا مهمونی ها و بگو و بخند و بزن و برقصن، یه ده شما بلند شدید اومدید هیئت امام حسین. قیامت هم همین جوره، هر کی میره طرف اونی که دوستش داره. روایت میگه اینا دور ابا عبدالله حلقه میزنن. از بهشت حوریان بهشتی پیغام میفرستن که ما منتظر شماییم، چرا نمیایید؟ میگن ما اونقدر محو جمال حسینیم که اصلا التفاتی به شما نداریم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، آخر رسول خدا فرمود بهشت و حورالعین. چقدر زیباست بهشت و حورالعین. بهشت، تمام بهشت و حوریان بهشت از نور جمال حسین آفریده شده. الله اکبر، الله اکبر. حالا کسی که چشمش به جمال حسین بیفته مگه التفاتی میکنه به بهشت؟ مگه توجه میکنه به بهشت؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، محرم نزدیک شد، کاروان در راه نزدیک شدن به کربلا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. اینجا هاست، تو همین زمان هاست که ابا عبدالله در منزل زباله خبر شهادت مسلم ابن عقیل رسید. جمع کرد همه رو، یک لشکر بزرگ بودن آخه. گفت مردم، کوفیا به ما پشت کردن، سفیر من مسلم ابن عقیل رو به شهادت رسوندن، اینا فقط با من کار دارن، شما برید، هر کی میخواد بره بره. من حلالتون میکنم، بیعتمو بر میدارم ازتون، برید. خانوم سکینه میفرماد بعضی ها میامدن دست بابا ها میبوسیدن، معذرت خواهی میکردن، میرفتن. ای وای، بعضی از خجالتشون اصلا جلو نمی آمدن، یواش مهار شکر رو می گرفتن و می رفتن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. صبح که شد یه جمعیت کوچیک دور ابا عبدالله، 70 نفر موندن دور حضرت. شماها چرا نرفتین؟ اینا میگن ما کجا بریم، آقا کجا بریم؟ اصلا دنبال کاروان ابا عبدالله، دلتو جدا کن از همه چیز، اون عقب کاروان بود. ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله. اللهم صل على محمد Allah
Yeah. الحزن يا ابن الحزن يا ابن الحزن يا ابن الحزن بعد الوفاة مصطفى می گفت روز خیر النساء در بین آن دیوار و در یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن يا ابن الحزن يا ابن الحزن مادر وقتی که از بحر فدک وقتی که از بحر فدک دشمن تو را میزد کدک گفتی بیا مهدی کمک گفتی بیا مهدی کمک یا ابن الحزن یا ابن الحزن یا ابن الحزن یا ابن يا ابن الحزن يا ابن الحزن آقا جان پرونده‌های ما رو امضا بفرما پرونده محرممون رو امضا کن آقا ذمت نوکریمون رو امضا کن اجازه عشق و سوز ده آقا یبن الحزن یبن الحزن دیگه چیزی نمونده دیگه چیزی نمونده
Yeah.
صدای پای کاروان در میاد بزه جا صدای زنگوله شطرا به گوش میرزه بزه جا حسین جان حسین پرچم سبز حسین اول کاروان دست علمدار حسین 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 Yeah.